همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل پنجم، فرامین اربابش، بخش سوم. اولین روز رزمارا در مقام نخست وزیری در تابستان 1950 برای مردی با قدرتی کمتر از او ناامید کننده بود. ورود سفیر جدید آمریکا هنری گریدی موجب شروع شورشی شد که در آن چندین نفر کشته شدند. کسی چیزی علیه شخص گریدی نمی‌دانست، اما ایرانیان با سیاست آمیخته آنچنان از دخالت بیگانگان در امور کشورشان ناخشنود بودند که صرف حضور کسی در مقام افسر دارای اختیارات کنسول کافی بود تا هزاران نفر را به خیابانها بکشاند. نخست وزیر رزمارا به هنگام برنامه ریزی خط مشی سیاسی خود میبایست این ملی‌گرایی فزاینده را نیز به حساب آورد. او به حامیان انگلیسیش گفت که در صورت اصلاح موافقتنامه تکمیلی آن را به تصویب مجلس خواهد رسانید و درخواست کرد اجازه دهند تا شرکت انگلیس ایران با موافقت درباره گشودن دفاترش بر روی حسابرسان ایرانی، تربیت ایرانیان برای مشاغل مدیریتی و پیش پرداخت قسمتی از حق امتیاز به نشانه حمایت از توسعه ملی پیشنهادش را دلچسب کند. اظهار نظر زیرکانه‌ای بود. با قبول آن شرکت انگلیس ایران جبهه ملی را از بن برمی‌انداخت و موقعیت خیش را در سالهای آینده تثبیت می‌کرد. اما انگلیسی‌ها برای ترساندن رزمارا این پیشنهاد را رد کردند. سفیر شپرد به رزمارا گفت که پیشنهاد شرکت نهایی است و تنها دلچسب کننده‌ای که مورد قبول اوست درمان رایگان بعضی از نمایندگان دیوانه است که به انتقاد از متمم قرارداد ادامه می‌دهند. انگلیس‌ها با عدم تشخیص اینکه عصر استعمار در حال پایان بود و آنها قدرت جهانی شدن را تنها با همکاری با نیروهای فزاینده ملی‌گرایی می‌توانستند حفظ کنند، فرصتی تاریخی را از دست دادند. رزمارا چاره‌ای جز انطباق خود با خواست شاه، وزارت امور خارجه و شرکت انگلیس ایران نداشت. او شخصی را به وزارت دارایی گماشت که به طرفداری از انگلیس شهره بود و کوشش برای تصویب متمم قرارداد را از سر گرفت. یکی از متحدین اصلی او چهره معروف رادیویی بهرام شاهرخ بود که به عنوان تبلیغ کننده حزب نازی به شهرت رسیده بود. او در طول اوایل دهه 1940 رئیس بخش فارسی رادیو برلین بود. صدای پرشور و حرارتش اخبار روزانه را در مورد پیروزی‌های کشورهای محور و آینده افتخارآمیز روابط ایران و آلمان به گوش ایرانیان می‌رسانید. برنامه‌های رادیویی او سرشار از فحاشی نسبت به انگلیسی‌ها بود که به نفرت از امپریالیسم انگلیس منتشر شده در ایران دامن می‌زد. او با تغییر مسیر امواج جنگ به نحو اسرارآمیزی شغل خود را از دست داد. بعضی از افسران امنیتی نازی به تصور اینکه عامل انگلیسی‌هاست به او زمین شده بودند. طولی نکشید که در کمال حیرت شنوندگانش در رادیو تهران حاضر شد و با دست و دلبازی شروع به پخش گزارش‌هایی در حمایت از انگلیس کرد. رزمارا او را به سمت مدیر رادیو و تبلیغات گماشت و او با همان حرارتی که در دهه پیش برای نازی‌ها به خرج می‌داد به آرمان شرکت انگلیس ایران ایمان آورد و علاوه بر اینکه شخصاً گزارش‌های پرشور تهیه و پخش می‌کرد، شرکت انگلیس ایران را متمایز کرد و به مقاله نویسان و سردبیرهای انعطاف‌پذیر روزنامه رشوه داد. مجلس تا این زمان اعضای کمیته نفتی خود را تعیین کرده بود. مصدق البته در میان آنان بود و در جلسه اول کمیته به عنوان رئیس انتخاب شد. کمیته هفته‌ای دو روز تشکیل جلسه می‌داد. بسیاری از اعضای آن بیشتر از شرکت انگلیس ایران به مصالحه علاقه نداشتند. منوچهر فرمانفرمایان مدیر مؤسسه نفتی ایران در بسیاری از جلسات کمیته شرکت کرده و درباره آنها نوشت: کمیته ظاهراً برای تحقیق و بررسی در مورد موافقتنامه الحاقی و پیدا کردن زمینه‌هایی برای مصالحه تشکیل می‌شد، اما جنبه‌های فنی و اقتصادی موافقتنامه به ندرت مطرح می‌شد. نمایندگان در نفت مهارت نداشتند و به آن تا جایی علاقمندی نشان می‌دادند که به سیاست مربوط می‌شد. در عوض دلبسته ارزش‌های انسانی بودند. مصدق امور را تحت تسلط خود درآورده بود. او از هر چیزی با گوشه و کنایه انتقاد می‌کرد که در طول 25 سال در آن مهارت یافته بود. 25 سالی که جز ایراد گرفتن و سرزنش کردن کاری نکرده بود. مصدق به دلارها و سنت‌ها یا تعداد بشکه‌ها اهمیت نمی‌داد. او موضوع اساسی را حاکمیت ملی می‌دانست و اینک حاکمیت ملی ایران توسط شرکتی که زندگی ایرانیان را فدای منافع انگلیسی‌ها کرده بود، زیر قیمت به فروش می‌رفت. این چیزی بود که مصدق را از تمایل دولت برای مصالحه خشمگین می‌کرد و این بود آنچه که او را وادار کرد تا قاطعانه تصمیم بگیرد که شرکت نفت انگلیس ایران باید برود. شروع حرارت افکار عمومی با سرد شدن هوای تهران در آن پاییز به تدریج افزایش می‌یافت. انگلیسی‌ها با امتناع از مصالحه ترتیبی داده بودند گروهی از فعالان سیاسی را علیه افکار عمومی متحد کنند. حتی گروه‌های مذهبی متحد به قوانین اسلامی را برای ائتلاف و مصدق و دیگر آزادی‌خواهان غیر مذهبی حتی تحت فشار قرار دادند. چند تا از روحانیون از جمله روح الله خمینی جوان که 30 سال بعد به عنوان رهبر کبیر کشور ظهور کرد از پیوستن به این ائتلاف امتناع کردند، چرا که معتقد بودند مصدق و متحدینش اسلام را واگذاشتند. اما بعضی از روحانیون با نفوذ از سر مصلحت با جبهه ملی متحد شدند. یکی از متنفس‌ترین آنها آیت الله کاشانی آتشین مزاج و افراطی بود که هرگز به عنوان دانشمندی مذهبی مورد توجه قرار نگرفته بود، اما به شخصیتی اصلی در جنبش ضد امپریالیستی ایران تبدیل شد. پدر کاشانی در طول جنگ جهانی اول هنگام مبارزه با انگلیسی ها در بین النهرین کشته شده بود و شخص کاشانی نیز در مدت اشتغال ایران در جنگ جهانی دوم در زندان انگلیسی ها بود. او پس از آزادی از زندان بلافاصله چون رهبری محبوب و آتش افروز ظهور کرد. محمد رضا شاه با تبعیل او کوشید او را وادار به سکوت کند، اما وی از بیروت در انتخابات مجلس شرکت و به نمایندگی انتخاب شد. فشار افکار عمومی شاه را واداشت تا به او اجازه بازگشت دهد. صدها هزار نفر برای استقبال از کاشانی ازدحام کردند و او در سخنرانیش مصدق و جبهه ملی را به عنوان میهن‌پرستان واقعی ایران گرامی داشت. کاشانی جدا ضد غربی و بیزار از عقاید آزادی خواهانه بود و عقیده داشت مسلمانان تنها در صورت انطباق قوانین عرفی با سنت قانونی اسلام معروف به شریعت باید از آن اطاعت کنند. او اگر ملی‌گرا هم بود فقط در این مفهوم محدود بود. کاشانی تصور میکرد که ایران پس از اخراج کفار کشوری کاملا اسلامی خواهد شد که میبایست هم با کمونیسم هم با غرب بجنگد. با این همه مانند روحانیون حامی انقلاب مشروطیت در نیم قرن پیش مبارزه ضد انگلیسی را تکلیف شرعی میدانست. به دلیل همین تکلیف به جانب سیاسیون کشیده شد. جناح خود را در مجلس تشکیل داد و به طور خستگی ناپذیر کوشش کرد تا گروه‌ها را برای تحقق آرمان مصدق بسیج کند. او در یک راهپیمایی اعلام کرد اسلام مسلمانان را برحذر می‌دارد از اینکه تسلیم سلطه اجنبی شوند. با اقدامات کاشانی روحانی ریشو و مصدق اشرافی معاب تحصیل کرده سوئیس که به آتش ضد انگلیسی سوخت می‌رسانیدند، مخالفت افکار عمومی مجلس علیه موافقتنامه تکمیلی شدیدتر شد. نخست وزیر رزمارا کوشید نطقی مبنی بر درخواست تایید موافقتنامه در مجلس ایراد کند، اما در سیلی از ناسزا غرق شد. هنگامی که به جایگاه خود بازگشت بیش از چند ده نفر برای پاسخگویی برخواستند که همه آنان شرکت انگلیس ایران را به عنوان هیولای تمکار و رزمارا را به عنوان نوکر آن محکوم کردند. مصدق از همه پرشورتر بود. او از موافقتنامه الحاقی به دلیل اینکه ابزار بردگی بود انتقاد کرد و سپس در مؤخره‌ای هوشمندانه به طور نمایشی به سمت رزمارا چرخید و به او گفت اگر از موافقتنامه حمایت کنید لکه ننگی از خود به جای گذاشته که هرگز نمیتوانید آن را محو کنید. مصدق در 25 نوامبر موافقتنامه تکمیلی را برای رأی‌گیری در مقابل کمیته پارلمانی ارائه کرد. جلسه کمیته مثل همیشه در یک پیش تالار در مجلس تشکیل شده بود. آفتاب درخشان روی برف سبکی که بیرون را پوشانیده بود میتابید. مصدق و 4 نفر دیگر از اعضای کمیته که متعلق به جبهه ملی بودند، شق افراطی ملی کردن شرکت نفت انگلیس ایران را پیشنهاد کردند. اما بقیه اعضای کمیته آمادگی نداشتند که تا آن حد پیش بروند. و اگرچه با تردید اما مخالفتی ابراز نشد. کمیته به اتفاق آرا رأی به رد موافقت نامه داد. سیاسیون ایران به سمت قلمروی ناشناخته حرکت می‌کردند و دست قدرتمندی بر سکان حکومت نبود. گویی حوادث خودسرانه به وقوع می‌پیوست. هیچ اقلیتی نسبت به دیگری حسن نیت نداشت. هر روز دو دستگی بیشتری ایجاد و هر گفتمانی با اهانت و نطق آتشین هدایت می‌شد. در پایان دسامبر به تهران خبر رسید شرکت نفت عربی آمریکایی آرامکو قرارداد جدیدی با عربستان سعودی منعقد کرده است که به موجب آن منافعش را نسبت 50-50 با سعودی ها تقسیم کند. سفیر شپرد فورا تلگرامی به لندن مخابره و توصیه کرد که شرکت انگلیس ایران هم پیشنهاد مشابهی به ایران کند. هم وزارت امور خارجه انگلستان و هم شرکت از پذیرفتن این توصیه سر باز زدند و با این کار فرصت دیگری را جهت حل بحران پیش از وقوع فاجعه از دست دادند. مدیر شرکت انگلیس ایران در تهران EGD نورث کرافت به دفتر شرکت در لندن توصیه کرد اهمیت زیادی برای جنبش ملی گرایی قائل نشود. موضع انگلیسی ها چنان دور از واقعیت بود که معاون نورث اف مصطفی فاتح بالاترین مقام ایرانی شرکت و نوکر وفادار آن به مدت چند دهه اعتراض کرد. او نامه 23 صفحه‌ای پراحساسی به یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت انگلیس ایران ادوارد الکینگتون نوشت چون او را از زمانی که در ایران مقامی در شرکت داشت می‌شناخت. نامه هشداری گویا بود که ضرورت دارد شرکت برای جلوگیری از وقوع فاجعه بیداری ملی‌گرایی و شعور سیاسی مردم آسیا را دریابد و سه صد قدرت تحمل آرای دیگر مردم و تفکری شفاف نشان دهد. همچنین اتحاد شرکت انگلیس ایران را با توقعات حاکم فاسد و مقامات اداری زالو صفت فاجعه آمیز منسوخ و غیر عملی نامید و پیشنهاد کرد که اگر شرکت با قبول تقسیم سود به میزان 50-50 و تقبل دوره شرکت موافقت نامه را اصلاح کند. هنوز به قدر کافی حامی در مجلس وجود دارد تا آن را به تصویب برساند. موافقت نامه از منظر دیگر هم محکوم به شکست است، چرا که خط مشی‌های شرکت طبقات آزادیخواه و پیشرو را در انگلستان بیزار کرده است. فریاد رسای او ناشنیده ماند. سیاستمدار انگلیسی هنگامی که نامه به او نشان داده شد گفت فاتح چندان مورد اعتماد نیست. اینک به نظر می رسید که رویارویی اجتناب ناپذیر است. امید موفقیت ملی‌گرایان را هیجان زده کرده بود، چرا که باور داشتند تاریخ سرانجام به آنان امکان داده است تا کشورشان را از زیر سلطه امپریالیست های انگلیسی خارج کنند. در ژانویه 1951 فراخوانی برای راهپیمایی کردند تا مبارزه متکی بر توده مردم و با هدف اجبار به ملی کردن شرکت انگلیس ایران را آغاز کنند. جمعیت انبوهی حضور یافتند. اولین سخنرانان از جبهه ملی بودند و همین که خواست خود را مطرح کردند به نفع شایسته مورد تشویق قرار گرفتند. اما این فقط آغاز بود. پس از سیاستمداران چند تن از روحانیون سخنرانی و اعلام کردند هر مسلمان شریفی شرعاً مکلف است از ملی کردن حمایت کند. آخرین نفر آنها فتوایی را قرائت کرد که حضرت محمد از بهشت دولت رزمارا را به جهت فروختن حق مسلم ایران به اجانب کافر لعنت کرده است. هرچند غیر مذهبی های جبهه ملی و بنیادگرایان مذهبی که پیرو آیت الله کاشانی بودند در اتحاد با یکدیگر احساس آرامش نمی کردند، اما به خاطر هدفی بزرگتر اختلافات عمیقشان را به کناری نهاده بودند. رزمارای بیچاره در موقعیت غیر قابل تحمل قرار داشت. توده ها پیش از این اعلام کرده بودند که او در بهترین حالت آلت دست انگلیسی ها و در بدترین حالت خائن است. او نیز به کرات پاسخ داده بود که معترضین داخل یا خارج مجلس رویای جنون‌آمیز را تعریف می‌کنند و منفعت کشور اقتضای معامله با انگلیسی‌ها را دارد. با اینکه او مصرانه کوشید تا انگلیسی‌ها را از این وضعیت نجات دهد، نه شرکت انگلیس ایران و نه وزارت خارجه سر سوزنی از او حمایت نکردند. سفیر شپرد تا آنجا پیش رفت که با ارسال نامه‌ای به او توصیه کرد علیه ناسپاسانی که از خدمت عظیم انگلیسی‌ها به بشریت قدردانی نکردند، موضع محکمی اتخاذ کند. رزمارا شجاعانه مقاومت کرد. در 3 مارس در مقابل کمیته نفتی ظاهر شد و مجددا مخالفت خود را با طرح ملی کردن صنعت نفت ابراز کرد. او ملی کردن را غیرقانونی دانست که موجب خواهد شد انگلستان مقابله به مصر کند و این امر نابودی اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت. سفیر شپرد آن شب به انگلستان تلگرام کرد که او جان کلام سخنرانی رزمارا را نوشته بود. ایرانیان بیشتر زنین شدند و با اعتراضی دیگر واکنش نشان دادند. در راهپیمایی 7 مارس شعار مرگ بر انگلیس جانشین شعار ملی کردن نفت شد. رزمارا فرصتی نداشت، حتی شاه هم آن را میدانست. شاه محرمانه از سیاستمداران پرسید که چه کسی را برای نخست وزیری پیشنهاد میکنند. پاسخ همه یکسان بود: مصدق. همه میدانستند که شمارش معکوس برای رزمارا شروع شده است، اما کمتر کسی پیش بینی میکرد که دوره او این چنین خشونت بار به پایان برسد. روزی که هزارها تظاهر کننده در تهران گرد آمده بودند تا انزجارشان از انگلستان را فریاد کنند، رزمارا و دوست شاه به نام اسدالله علم برای تشییع جنازه یکی از روحانیون به مسجدی در تهران رفته بودند. مرد جوانی با تپانچه از میان جمعیت بیرون آمد و به سوی رزمارا شلیک کرد. رزمارا دردم جان سپرد. افسران پلیس ضارب را که نجاری به نام خلیل طهماسبی و عضو گروه مذهبی فدایان اسلام بود دستگیر کردند. طهماسبی به بازپرسان گفت اگر خدمت کوچکی انجام دادم برای رضای خداوند متعال و در جهت رهایی مسلمانان محروم ایران از بندگی اجنبی بوده است. واقعیت ترور رزمارا هرگز آشکار نشد. شواهد حاکی از این بود که شلیک مهلک نه به وسیله خلیل طهماسبی که توسط یک سرباز به دستور شاه یا اعضای باند مخفی او صورت گرفته و اسدالله علم آگاهانه او را به سوی قرار شوم کشانده بود. سالها بعد یک سرهنگ بازنشسته ایرانی در خاطرات خود نوشت که گلوله مهلک از یک تپانچه کلت که تنها سربازان به آن دسترسی دارند شلیک شده بود. این سرهنگ بازنشسته ادعا کرد یک گروهبان ارتش در لباس شخصی برای انجام این کار انتخاب و به او گفته شده بود که با کلت رزمارا را بکشد. به محض اینکه طهماسبی شروع به تیراندازی کرد، آنها که زخم‌های بدن رزمارا را وارسی کرده بودند تردید نداشتند که او در اثر اصابت گلوله کلت و نه گلوله تفنگی ضعیف کشته شده است. آرمان رزمارا آخرین امید مصالحه حتی پیش از ترور او محکوم به شکست بود و روز بعد از ترور کمیته نفتی مصدق گام سرنوشت‌ساز را برداشت و به اتفاق آرا پیشنهاد کرد مجلس شرکت نفت ایران انگلیس را ملی اعلام کند. هزاران تن از مردم روز بعد با شرکت در تظاهراتی پرشور و نشاط و سرورانگیز شنیدند که آیت الله کاشانی ضمن تایید رأی کمیته از مجلس خواست که سریعاً اقدام کند. اینک هیچ چهره ملی بدون ترس از برانگیختن خشم مردم نمیتوانست با ملی کردن مخالفت نماید. حتی نخست وزیر جدید حسین علا، سیاستمدار تحصیل کرده انگلستان که از پیامدهای ملی کردن مطلع بود، جرأت مخالفت با آن را نداشت. سفیر شپر در سفارت انگلیس هنوز تصور میکرد قادر به مهار سیل است و به عملیاتی دست زد تا اعضای مجلس را ترغیب کند روز رأی‌گیری در مورد ملی کردن صنعت نفت در خانه بمانند تا تعداد اعضای مجلس به حد نصاب نرسد. ابتدا به شاه پیغام فرستاد و تاکید کرد تا از همه نفوذش بر شاه دوستان و محافظه‌کاران استفاده کند. سپس با نخست وزیر علام ملاقات و با خشونت او را مطلع کرد که قانوناً فعالیت شرکت با ملی کردن خاتمه نمی‌یابد و برای اولین بار پیشنهاد کرد شرکت انگلیس ایران اینک ممکن است برای پذیرفتن تقسیم 50% سود آماده باشد. علا پاسخ داد توافق 50% سود کمی پیش از این ممکن بود مورد قبول قرار بگیرد، اما حالا چیزی بیشتر مورد نیاز است. مجلس در 15 مارس تشکیل جلسه داد تا رأی تاریخی خود را بدهد. 96 نماینده از جمله همان چند نفری که به شاه قول در خانه ماندن داده بودند در مجلس حضور به هم رساندند. همه در موافقت با ملی کردن نفت رأی دادند. 5 روز بعد مجلس سنای تشریفاتی نیز که تنها چند سال از عمر آن می‌گذشت و نیمی از اعضایش توسط شاه منصوب می‌شدند، به اتفاق آرا ملی کردن نفت را تصویب کرد. مصدق اینک به قهرمانی در مقیاس حماسی تبدیل شده بود. به محض خروج از خانه موافقانش دور او جمع می‌شدند. آیت الله کاشانی او را به عنوان منجی قابل مقایسه با کوروش و داریوش تکریم کرد. حتی کمونیست‌های توده نیز او را تایید کردند. مجلس در طول چند هفته بعد همه لوایح تقدیمی او را با اکثریت آرا تصویب کرد. او آنچنان آشکارا مرد لحظه ها شده بود که نخست وزیر علا دلیلی برای ماندن در مقام نخست وزیری نمی‌دید و در نیمه آوریل استعفا کرد. دولت انگلستان اما سر تسلیم شدن نداشت و با استعفای وزیر امور خارجه بوئین به بهانه بیماری که با ایرانیان تقریبا همدلی نشان داده بود و جایگزینی هربرت موریسون بسیار ناآگاه، تصمیم او راسخ‌تر شد. موریسون 30 سال صرف طی مدارج حزب کرده بود و هرگز ادعای تخصص در امور جهانی نداشت. غرورآفرترین دستاورد او ساختن پل جدید واترلو و بازسازی سیستم ترابری لندن بود. او مبارزه مردم ایران را به سادگی شورشی ملتی بی‌تمدن علیه نفوذ دنیای متمدن تلقی می‌کرد. در یکی از اولین بیانیه‌های عمومی‌اش در مقام وزیر امور خارجه، اعزام سربازان انگلیسی را به سوی ایران پیشنهاد کرد تا آماده باشند در صورت لزوم وارد حوزه‌های نفتی پرشیا شوند. سیاست سازان رده بالای وزارت امور خارجه، دریانوردی، بانک انگلستان، وزارت گاز و نیرو به اصرار موریسون گروه تحقیقی بر روی پارس تشکیل دادند. گروه چند کار تحقیقاتی انجام داد تا به عنوان پس‌زمینه در مقابل با بحران مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این تحقیقات بررسی روانشناسی ایرانیان بود. محقق دیپلمات انگلیسی ادعا کرد که نوع ایرانی برانگیخته می‌شود با نادرستی بی‌پروا و دیدگاه جبری و بی‌توجهی نسبت به رنج. پارسیان عادی مغرور، نادرست، علاقمندان به دادن قول در مورد آنچه که می‌دانند قدرت یا قصد انجام آن را ندارند، تعللگر، فاقد پایداری و انرژی، اما در مورد نظم اصلاح‌پذیر هستند. مهمتر آنکه از توطئه لذت می‌برند و هر جا که پای نفع شخصی در میان باشد، به سرعت به سوی کلی بافی و نادرستی می‌چرخند. اگرچه با مهارت دروغ می‌گویند، انتظار ندارند که حرفشان باور شود. آنها معلومات سطحی و موضوعات فنی را به آسانی فرا می‌گیرند و خود را فریب می‌دهند که موضوعات اساسی را دریافتند. با چنین اشخاصی معامله برابر با شرافتمندانه البته نامعقول خواهد بود. لذا وزارت خارجه برای تسلط دوباره بر آنان خط مشی سه شاخه‌ای طراحی کرد. اول محمد رضا شاه باید متقاعد شود که مجلس را منحل کند. دوم سید ضیاء نورچشمی سالخورده انگلیسی‌ها که 30 سال پیش در به قدرت رساندن رضا شاه کمک کرده بود به نخست وزیری انتخاب شود. سوم به مسئولان اداری ترومن در واشنگتن اکیداً توصیه شود که لااقل به عدم توافق یا اختلاف نظر با دیدگاه ما اشاره نکنند. به محض تصویب این خط مشی، شرکت انگلیس ایران مقرری کارگران ایرانی را تقلیل داد. هزاران کارگر در اعتراض کار را رها کردند. انگلیسی‌ها بلافاصله کشتی‌های جنگی را روانه آب‌های آبادان کردند. نیمه اپریل 3 ناو محافظ و 2 رزمناو مخفیانه وارد محدوده دیدرس پالایشگاه شدند. این عمل موجب کشمکش بیشتری شد. کارگران نفتی خودسرانه به خیابان‌های خاکی ریختند و تا چند درگیری 6 ایرانی، 2 کارگر نفتی انگلیسی و 1 دریانورد انگلیسی کشته شدند. بعضی از ایرانیان معتقد بودند که انگلیسی‌ها عمدن دست به عمل تحریک‌آمیز زدند تا بهانه‌ای برای دخالت نظامی فراهم کنند. سفیر شپرد می‌دانست اگر ایران نخست وزیر قاطعی داشته باشد، می‌تواند وضع را تحت کنترل برگرداند و بر نخست وزیری سید ضیاء اصرار می‌ورزیدند. شاه نیز می‌چون و چرا اطاعت کرد. مجلس رأی‌گیری در مورد نامزد معرفی شده را به روز 28 آوریل موکول کرد.
شپرد در آن صبح بیانیه ساده و اعلام کرد دولت فخیمه بریتانیا تحت تهدید ملی کردن هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد داد. با این نمایش قدرت و حضور دوستش سید ضیاء در رأس دولت پیش‌بینی می‌کرد که جریانات در جهت مخالف حرکت خواهند کرد. این طرح اما به شدت غیر واقعی گرایانه بود و یک بار دیگر نشان داد که انگلیسی‌ها وضعیت ایران را تا چه اندازه نادرست ارزیابی کرده بودند. هنگامی که مجلس برای بحث و بررسی در مورد انتصاب سید ضیاء به عنوان نخست وزیر تشکیل جلسه داد، حتی بیشتر ملی‌گرایان پرشور هم قادر به پیش‌بینی اتفاقات نبودند. چشم‌ها البته به مصدق قهرمان زمان خیره شده بود. همه انتظار داشتند که او با یکی از نطق‌های آتشین و خجل کننده جبهه مخالف علیه انگلستان و پادوهای خائنش را رهبری کند. اما وقتی رئیس مجلس پرسید که چه کسی مذاکره را شروع خواهد کرد، مصدق عکس‌العملی نشان نداد. در عوض نماینده سرشناس جناح راست جمال امامی که جزء حقوق به ایران دولت انگلستان بود، تالار مجلس را فتح کرد. امامی حتی اسمی هم از سید ضیاء نیاورد، اما مصدق را به دلیل کشاندن مجلس به بی حرکتی و فرج کردن کشور با نق زدن‌های دائم مورد استهزاء قرار داد و با تحقیر گفت که اگر پیرمرد قصد مبارزه دارد باید خود نخست وزیر شود تا مشکلات این مقام را دریابد و ادامه داد که دلیل رد پیشنهاد مکرر برای تصدی شغل دولتی از طرف مصدق را می‌داند. او از آن روده درازان غیر مسئولی است که سخنرانی درباره اشتباهات دیگران لذت می‌برد اما هرگز پیشنهاد سازنده‌ای ارائه نمی‌کند. مجلس در پایان سخنان امامی در سکوت فرو رفت. مصدق دقایقی درنگ کرد و سپس برخاست. با آرامی و متانت گفت که از پیشنهاد نخست وزیری خرسند است و افتخار می‌کند که نخست وزیر شود و در کمال تواضع پیشنهاد را می‌پذیرد. همه بهت زده شده بودند. امامی بیش از همه. به زودی بهت به قوقا و هیاهو تبدیل شد. رسما پیشنهاد شد که مصدق باید نخست وزیر شود و رئیس مجلس برای رأی‌گیری فوری دعوت به عمل آورد. پیشنهاد با تفاوت 79 رأی موافق در مقابل 12 رأی به تصویب رسید. مصدق آگاه از قدرتی که در آن لحظه داشت اظهار کرد که نخست وزیر را میپذیرد مشروط بر اینکه مجلس طرح اجرای ملی کردن شرکت انگلیس ایران را تصویب کند. به موجب مواد این قانون کمیته پارلمانی میبایست دفاتر شرکت را حسابرسی کند، ادعای دو طرف در مورد غرامت را بسنجد، ایرانیان را برای این آموختن نحوه اداره صنعت نفت به خارج از کشور اعزام و طرحی برای تشکیل شرکت نفت ملی ایران تهیه نماید. مجلس در بعد از ظهر همان روز قانون ملی کردن شرکت انگلیس ایران را تصویب کرد. غیر ممکن اینک به وقوع پیوسته بود. مصدق نماد ملی‌گرایی ایران و مقاومت در مقابل قدرت سلطنت ناگهان به اوج قدرت رسیده بود. لحظه‌ای هیجان انگیز اما شدیداً بی‌ثبات بود. همه می‌دانستند که نزاع قول‌ها نزدیک می‌شود اما کسی نمی‌توانست پیامد آن را برای ایران و بقیه جهان پیش‌بینی کند.